ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به روز 4 کشیده شد. 6 گروه مسلح در سوریه جبهه متحد تشکیل دادند. به گفته مقام‌های امنیتی لبنان، یکی از 2 مهاجم انتحاری علیه سفارت ایران شناسایی شد. سومین روز از مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی تا نیمه شب گذشته در ژنو ادامه یافت و به روز 4 کشیده شد. زمان و شکل مذاکرات روز 4 هنوز اعلام نشده است، اما جان کری، ویلیام هیگ و لوران فابیوس وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه رهسپار ژنو شدند. وزیر خارجه روسیه و معاون وزیر خارجه چین نیز عصر جمعه وارد ژنو شده بودند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته است مذاکرات به میزان خوبی به توافق نزدیک شده است. خبرگزاری فرانسه نیز سفر جان کری به ژنو را نشانه‌ای از احتمال موفقیت گفتگوها دانسته است. 6 گروه مسلح اسلامگرا که در سوریه علیه حکومت بشار اسد می‌جنگند روز جمعه اعلام کردند که با یکدیگر متحد می‌شوند. به گزارش رویترز، گروه جدید جبهه اسلامی نام دارد و احمد عیسی شیخ به عنوان رهبر آن معرفی شده است. گردان‌های توحید، عقاب‌های شام و ارتش اسلامی از جمله گروه‌هایی هستند که به گروه جدید پیوسته‌اند. به گفته منابع امنیتی لبنان، فردی با مراجعه به وزارت دفاع این کشور خود را پدر یکی از 2 مهاجم انتحاری به سفارت ایران در بیروت معرفی کرده است. به گزارش رویترز، این فرد گفته است فرزندش معین ابوزهر عضو یک گروه تندرو اسلامگرا در جنوب لبنان بوده و از 3 پیش به شورشیان سوریه پیوسته بود. بنابر همین گزارش، قرار است بقایای جسد فرد مهاجم پس از آزمایش DNA در اختیار خانواده او قرار گیرد. 2 حمله انتحاری علیه سفارت ایران در بیروت روز سه‌شنبه دست کم 25 کشته و حدود 150 زخمی بر جای گذاشته بود. در اعتراض به تصمیم دولت اوکراین برای تعویق امضای پیمان همکاری با اتحادیه اروپا، شامگاه جمعه نیز چند هزار تن از معترضان در منطقه مرکزی کیف تجمع کردند. می‌رسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. گفتگوهای کشورهای 5+1 و ایران بر سر پرونده هسته ایران، همون گونه که در خبرها شنیدید، امروز شنبه نیز در ژنو ادامه خواهد یافت. هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا، به محل این مذاکرات درباره آخرین تحولات مربوط به پیشرفت مذاکرات به پرسش‌های رویا کریمی مجد پاسخ می‌دهد. هانا کاویانی:
مهمترین بخش اتفاقات روز جمعه معطوف شد به 4 دور دیدار محمد جواد ظریف و کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که خیلی سخت و فشرده صحبت کردند. و پس از این جلسات کاترین اشتون میرفت و صحبت‌های رو با تیم‌های مذاکره کننده 6 کشور می‌کرد. در همین روز بود که سرگی لاوروف هم وارد شهر ژنو شد. این آغازگر حضور وزرای خارجه 6 کشور بود. البته صحبت‌ها مبنی بر این هم بود که سرگئی لاوروف تنها برای رسیدگی به موضوع ایران به ژنو نیامده و میخواد درباره موضوع سوریه هم با اخضر ابراهیمی دیدار بکنه، دیداری که محمد جواد ظریف هم روز جمعه انجام داد در میان مذاکرات هسته‌ای که در هتل اینترکانتیننتال برگزار میشد. در نتیجه روز جمعه بیشتر از هر روزی به مذاکره و به رایزنی و به صحبت تیم‌های مذاکره کننده 6 کشور با پایتخت‌هاشون گذشت.
هانا، گزارش‌ها یکی از اونه که اومدن وزرای خارجه به ژنو به معنی نزدیک شدن به توافق هستش. با تحولات پیش اومده، این توافق چه معنایی میتونه پیدا کنه؟
تعبیر دوگانه ای از آمدن وزرای خارجه میشه. همچنان وزارت خارجه آمریکا ابتدا اعلام کرد که آمدن جان کری به ژنو الزاماً به معنای این نیستش که نتیجه به عنوان یک توافق در راه باشه. این رو باید مد نظر داشته باشید. موضوع دیگر این هستش که از سوی دیگه بسیاری میگن که وزرای خارجه بدون اینکه دستیابی به توافق خیلی نزدیک باشه نمی آمدن به ژنو. اون چیزی که روز جمعه اتفاق افتاد این هستش که ابتدا خبرگزاری ایرنا به نقل از برخی دیپلمات‌ها نوشت که توافق بر سر موضوع غنی‌سازی که ایران حق غنی‌سازی که ایران مدت‌ها در پی اون بود به دست اومده، موضوعی که البته روز جمعه از سوی هیچ کس تایید نشد، اما به هر حال ما می‌دونستیم که موضوع غنی‌سازی یکی از موضوعاتی است که بر سر میز درباره اون صحبت میشه. حالا اگر توافق به دست اومده باید در ساعت‌های پیش رو ببینیم که این رو اعلام می‌کنند یا خیر. موضوع دیگر موضوع تأسیسات آب سنگین عراق هست که این موضوع هم هنوز مشخص نیستش که در چه حدی مطرح شده و آیا اون فواصلی که همچنان ایران و غرب از اون صحبت کردن، فواصلی که البته بسیار فاصلش کمتر شده، آیا اختلافات بر سر این موضوعات از بین رفته یا همچنان طرفین باید مذاکراتی رو انجام بدن؟
به رادیو فردا گوش میکنید.
دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 که از روز چهارشنبه 29 آبان ماه در ژنو آغاز شده همچنان ادامه دارد. همونطور که در خبرها شنیدید، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه برای پیوستن به این مذاکرات به ژنو رفته و با محمد جواد ظریف دیدار کرده است. جان کری و لورن فابیوس وزرای امور خارجه آمریکا و فرانسه نیز در راه ژنو هستند تا به این مذاکرات بپیوندند. همکارم الهه روانشاد در گفتگویی با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا نخست میپرسد رفتن دوباره این وزرای امور خارجه را به مذاکرات هسته‌ای ژنو چگونه باید تعبیر کرد؟
گفتگوهایی که به چهارمین روز یعنی شنبه وارد میشه به هر حال محکوم به یک نوع از توافق پایه و سازش بین طرفین یعنی ایران و گروه 5 علاوه 1 منجر بشه. دیدار آخر وقت روز گذشته یا شب بین آقای لاوروف و آقای ظریف که به دنبال ورود آقای لاوروف به ژنو صورت گرفت طبیعتا نشون میده که تلاشهایی در جهت نجات گفتگوها حالا در حال شکل گرفتنه. مذاکرات بسیار پیچیده، توافقی که صورت خواهد گرفت در صورت انجام طبیعتاً توافق نهایی و با اهمیتی نیست، ولی میتونه نقطه شروعی باشه و پیشگیری بکنه از اعلام بی‌نتیجه موندن اون. بین لات دو طرف تلاش میکنن در حد اکثر امکان این زمینه رو در چهارمین روز گفتگوها در ژنو فراهم بکنن.
آقای تقی‌زاده، ایران بر حق غنی‌سازی اورانیوم خودش اصرار داره و میگه که این خط قرمزشه. از دیدگاه شما چرا ایران بر این مسئله اصرار می‌ورزه؟
شاید به یک دلیل حفظ پرستیژ یا ایجاد نوعی غرور ملی، ولی اون چیزی که به عنوان غرور ملی واقعا به مردم فروخته شده با توجه به الگوهایی که در دنیا وجود داره چندان قابل توجیه نیست، به خصوص با در نظر گرفتن زیان‌های سنگینی که اقتصاد ملی ایران از راه چانه‌زنی نمایندگان دولت ایران و آویختن به غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یک حق ملی تحمیل میشه. در نظر داشته باشید که روزانه ایران در حدود 400 تا 500 میلیون دلار زیان ناشی از کاهش صادرات نفت، متوقف موندن طرح‌های توسعه گاز و افزایش هزینه تجارت خارجی رو میپردازه. با دو روز تامین این هزینه ها میشه یک راکتور به قیمت 1 میلیارد دلار به اندازه راکتور بوشهر رو ایجاد کرد. طبیعتاً در دنیای امروز قدرت و غرور ملی از لوله تفنگ خارج نمیشه، از کیف پول و قدرت خرید مردم کشورها در میاد. طبیعتاً اگر این اصل یعنی ارزشیابی بر مبنای قدرت‌های تازه رو ما ملاک قرار بدیم، می‌بینیم در مقایسه با کشورهای همسایه آویختن به حق غنی‌سازی به عنوان غرور ملی به نظر من یک بهانه غیر معقوله. و اگر جمهوری اسلامی حتی اصرار بخواد در این نکته داشته باشه، شاید بهترین راه این است که این موضوع رو با مردم به روشنی در میون بگذاره و از اونها بخواد بین نجات اقتصاد ملی و آویختن به غنی‌سازی اورانیوم انتخاب بکنن. طبیعتاً در مذاکرات شنبه امروز جمهوری اسلامی برای نجات اونچه که به عنوان حق غنی‌سازی بهش اصرار می‌ورزه نیاز به مقاومت زیادی داره و همینطور نیاز به عقب نشینی مناسب. در غیر این صورت دست پیدا کردن به یک توافق پایه حتی در این مورد امکان پذیر نخواهد بود. چرا که این حق برای هیچ کشوری در هیچ سند روشن بین المللی به عنوان حق غنی‌سازی تا به حال قید نشده و به اون کشورها به صراحت داده نشده.
به جز مسئله غنی‌سازی اورانیوم که ایران اون رو حق خودش میدونه، مسئله مورد درگیری دیگری راکتور آب سنگین عراق است. این چگونه میتونه در مذاکرات موثر باشه؟
همونطور که شما اشاره کردید، ایران به اونچه که حق غنی‌سازی اورانیوم میگه پشت سپر تولید برق اتمی مخفی مونده، ولی در مورد راکتور عراق حتی چنین توجیهی هم وجود نداره. البته جمهوری اسلامی اعلام میکنه که به دنبال پژوهش‌های علمی و یا تولید رادیو داروها هست، در حالی که رادیو داروها با کیفیت بسیار بالاتر و با قیمت بسیار ارزان‌تر همیشه در اختیار ایران بوده، ولی این نکته رو با مردم در میون نمیذاره که تولید پلوتونیوم در یک راکتور آب سنگین با ظرفیت 40 مگاوات راه دوم دست پیدا کردن به بمب اتمی است. و این نکته است که کشورهای عضو 5 به علاوه 1 با ایران به روشنی مطرح کردند و خواستار توقف ساختمان این راکتور شدند، راکتوری که ممکن است در سال آینده، ممکن است در 3 سال آینده عملیاتی بشه، ولی با توجه به ظرفیت بالقوه و تولید انحصاری اون، یعنی پلوتونیوم 238، طبیعی است که این به عنوان یک مانع در مذاکرات مطرح شده و دومین مشکلی است که بعد از غنی‌سازی دست پیدا کردن به یک توافق پایه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 شد، تا این لحظه مانع شده.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا. و حالا نوبت می‌رسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی رویا کریمی مجد با شهرام رفیع‌زاده.
امروز اغلب روزنامه‌ها یادداشت‌ها و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی درباره مذاکرات هسته‌ای ژنو منتشر کردند. از جمله روزنامه شرق نوشته وزرای خارجه کشورهای 5 به علاوه 1 راهی ژنو شدند و به نظر خبرنگار اعزامی روزنامه شرق این میتونه یک نشانه باشه برای اینکه تا توافق نهایی یک گام بیشتر باقی نمانده باشه. البته روزنامه شرق از قول خبرنگار اعزامی خودش زینب اسماعیلی تأکید کرده که روز جمعه شایعه هم بسیار در حاشیه مذاکرات ژنو شنیده می شد. علاوه بر این، این روزنامه از قول عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای نوشته که هیئت مذاکره کننده ایرانی تأکید داره که در مورد اصل غنی‌سازی اورانیوم حاضر به مذاکره نیست و این موضوع جزو خطوط قرمزش هست، اما در مورد ابعاد، اندازه، سطح و مکان غنی‌سازی میتونه مذاکره بکنه. روزنامه آرمان دو تا یادداشت منتشر کرده از دو دیپلمات سابق جمهوری اسلامی. یادداشت اول رو آقای محمد علی سبحانی نوشته و تأکید کرده که این مذاکرات نشون میده که دست کم قطار هسته‌ای به ریل اصلی خودش بازگشته. و آقای علی خرم هم که در گذشته نماینده جمهوری اسلامی در ژنو بود، تأکید کرده که دور سوم مذاکرات در حال پیشرفت است. اما روزنامه کیهان امروز نگاه متفاوتی داشته. این روزنامه این پرسش مطرح کرده که آیا این بحث‌های داغ در روزهای سرد ژنو سرانجام منجر به توافقی خواهد شد و دود سفید یا سیاه رو نشون خواهد داد. البته روزنامه کیهان در سرمقاله خودش ابراز نارضایی کرده به طور ضمنی از این توافق یا توافق احتمالی و تأکید کرده که حتی اگر مذاکرات ژنو به امضای توافقنامه‌ای هم منجر بشه، این روزنامه نوشته که ما همچنان دشمن آمریکا و استکبار هستیم و با اونها مبارزه خواهیم کرد، نه معامله.
آقای رفیع‌زاده، علی مطهری دیروز مصاحبه خیلی مهمی انجام داده بود. کدوم یک از روزنامه‌های امروز تهران به طور مفصل به این مصاحبه پرداختن؟
روزنامه شهروند گزارش مفصلی از اظهارات علی مطهری منتشر کرده و واکنش او به اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دوره آقای احمدی نژاد. آقای مصلحی به نوشته روزنامه شهروند گفته بود که آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی محارب هستند و به همین دلیل با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر به سر میبرند. اما آقای مطهری گفته که آقای حیدر مصلحی چطور با این دانش فقهی خودش وزیر اطلاعات شده، برای اینکه محارب دونستن افراد به این سادگی نیست. دست کم بر اساس قوانین جاری در جمهوری اسلامی نیاز داره به اینکه شخص دست به اسلحه ببره. البته آقای علی مطهری در این حال تأکید کرده که مصوبه شورای عالی امنیت ملی هم مصوبه دائمی نیست، بلکه تنها قوه قضاییه میتونه حکم دائمی برای کسی صادر بکنه. ایشون گفته به همون راحتی و سادگی که این مصوبه شورای امنیت ملی هست رو ایجاد کرده، میتونه متناسب با شرایط فعلی که به ضرر جمهوری اسلامی هست ادامه هست این هست رو برداره.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 با رادیو فردا بمانید.